صفحه 398. ناخدا گفت: نظریه من هم این است که این ابر قصد دارد که ما را اذیت کند و به همین جهت بهتر این است که ما احتیاط را از دست ندهیم و چون عنقریب سرعت سیر باد زیاد خواهد شد باید از بادبانهای خود بکاهیم. آن وقت ناخدا خطاب به جاشوان بانگ زد: بادبان جلو را فرود بیاورید و بادبانهای بالای دکلها را نیز پایین بکشید. توضیح حاشیه: در کشتی‌های شراعی هر بادبان دارای نامی مخصوص است و ما در زبان فارسی نامی برای آنها نداریم و لذا در اینجا مجبوریم که نام بادبانها را به طور کلی ذکر کنیم، مثل بادبان جلو و بادبان بالای دکل و غیره. ادامه متن: به محض اینکه امر ناخدا اجرا شد و بادبانها پایین آمد، باد شدید از عقب وزیدن گرفت و فشار باد کشتی را قدری خم کرد و ناخدا گفت: تصور میکنم که باز هم بادبانهای ما زیاد است و باید از آنها کاست، و امر نمود که بادبان بزرگ را هم فرود بیاورند. 5 دقیقه بعد بادبان بزرگ نیز دور دکل افقی پیچیده شد و ما فقط با چند بادبان کوچک راه میپیمودیم، ولی من که وضع هوا را از نظر میگذرانیدم سر را تکان دادم و ناخدا از من پرسید: بابا پنلون، برای چه سر را تکان میدهی؟ گفتم: اگر من به جای شما بودم باز هم از بادبانها میکاستم. ناخدا گفت: بابا پنلون، من تصور میکنم که حق با تو میباشد، زیرا باد شدیدتر خواهد شد. من گفتم: اگر کسی بخواهد امروز روی سرعت باد شرط پندی کند یا باد تند را به مزایده خریداری نماید، به احتمال قوی خیلی نفع خواهد کرد، زیرا این هوا که من میبینم هوای طوفان است و عنقریب طوفانی شدید وزیدن خواهد گرفت. آن وقت طوفان آغاز گردید و طوری باد میوزید که انگار دنیا قصد دارد منهدم شود، ولی خوشبختانه شخصی که کشتی را اداره میکرد میدانست چه بکند و چگونه با باد مبارزه نماید و ناخدای ما فریاد زد: از بادبانهای بالا 2 درجه بکاهید و بادبانهای پایین را فرود بیاورید، و این فرمان به زودی اجرا شد. مرد انگلیسی که تا آن موقع مثل دیگران فقط مستمع بود به سخن در آمد و گفت: این مانور به عقیده من کافی نبود و اگر من فرماندهی کشتی را به عهده داشتم از بادبانهای بالا 4 درجه می کاستم. این صدای محکم و تنیندار و رسا همه را تکان داد و جاشوی سال خورده دست را مقابل چشم گذاشت تا به خوبی مردی را که این طور در مورد فرمان ناخدای او اظهار نظر می کند بشناسد، و پس از این که وی را دید گفت: آقا، ناخدای ما بهتر از این عمل کرد، برای این که تمام بادبانها را فرود آورد و سکان را طوری قرار داد که کشتی مطیع و طوفان باشد، یعنی مقابل طوفان فرار کند. گرچه در هر ساعت بیش از 2 انگشت آب در انبارها صعود نمی نمود، ولی اگر حساب کنید که در 12 ساعت 24 انگشت آب در انبارها بالا می آمد، متوجه می شوید که 2 انگشت آب خیلی زیاد است. بالاخره ناخدا گفت: بچه ها، تا آنجا که ما توانایی داشتیم برای نجات کشتی کوشیدیم و نه نزد خداوند خجل هستیم و نه نزد آقای مورل صاحب این کشتی، و چون محقق است که فرعون غرق خواهد شد، ناگزیر باید در فکر حفظ جان خود باشیم. جاشوی سال خورده قدری سکوت کرد و بعد گفت: آقای مورل، هر ملاح کشتی خود را دوست می دارد و به ویژه ما که سالها در آن کشتی کار کرده با آن انس گرفته بودیم آن را دوست می داشتیم، ولی هر قدر یک جاشو کشتی خود را دوست داشته باشد، جان خود را بیشتر دوست دارد، و خود فرعون هم مثل این بود که به ما می گوید: برای چه معطل هستید و چرا از اینجا نمی روید؟ و مگر نمی بینید که من عنقریب فرو خواهم رفت و شما غرق خواهید شد؟ و ما حس می کردیم که کشتی زیر پای ما فرو می رود. این بود که وقتی ناخدا گفت جان خود را نجات بدهید، ما در یک چشم برهم زدن سوراخ را وارد دریا کردیم و در آنجا گرفتیم. طوفان به کلی ساکت شد و دریا آرام گرفته بود، و بعد از این که ما در زورق نشستیم منتظر بودیم که ناخدا بیاید و به ما ملحق شود، ولی ناخدا نمی آمد و نمی خواست از کشتی خارج گردد و قصد داشت که با کشتی خود زیر آب برود، ولی من از زورق خارج شدم و به کشتی رفتم و ناخدا را به زور از صحنه کشتی خارج نمودم و در زورق انداختم و خود به او ملحق گردیدم. به محض این که ناخدا و من وارد زورق شدیم، صحنه کشتی فرعون با صدای یک کشتی جنگی که یک مرتبه 48 توپ خود را شلیک کند بر اثر فشار آب منفجر شد و 10 دقیقه دیگر دماغه فرعون در دریا فرو رفت و آنگاه قسمت عقب کشتی درون آب جا گرفت. در این وقت فرعون مانند یک سگ دیوانه که عقب دم خود دوندگی کند چند مرتبه اطراف خیش چرخید و آنگاه یک مرتبه از ما و دنیا خداحافظی کرد و در آب ناپدید شد و تو گویی که فرعون هیچ وجود نداشته است. بعد از غرق فرعون ما که در زورق بودیم مدت چند شبانه روز گرسنه و تشنه ماندیم و در این فکر بودیم که قرعه بکشیم و قرعه به هر کس اصابت کرد او را به قتل برسانیم و گوشتش را تناول کنیم، تا اینکه چشم ما به کشتی لاژیروند افتاد و با اشاره و علامت توجه او را به سوی خود جلب نمودیم و کشتی مزبور ما را دید و به طرف ما آمد و وقتی نزدیک شد زورقش را وارد دریا نمود و ما را که از گرسنگی و تشنگی قدرت حرکت نداشتیم نجات داد و ما با کشتی لاژیروند خود را به اینجا رسانیدیم و این عین حقیقت بود که من به اطلاع شما آقای مورل رسانیدم و همکاران من که در اینجا حضور دارند شاهد هستند که خلاف گویی نکرده ام. بعد پنلون رو به طرف جاشوان کرد و گفت آیا اینطور نیست؟ آنها با اشاره سر و تصدیق شفاهی گفته ی پنلون را تایید نمودند و نشان دادند که جریان واقعه به شرحی بود که وی حکایت کرده است. مورل گفت بسیار خوب دوستان من از همه شما به مناسبت این که وظیفه خود را خوب انجام دادید متشکر هستم و از آغاز می دانستم در این بدبختی که بر من وارد آمده جز سرنوشت من کسی مسئول نیست و خدا می خواهد که من بدبخت باشم و افراد بشر نمی توانند با مشیت الهی مبارزه نمایند و ما چاره ای جز تسلیم نداریم و اینک بگویید که من بابت حقوق شما چقدر بدهکار هستم. پنلون گفت آقای مورل این موضوع دارای اهمیت نیست. مورل با تبسمی محزون گفت برعکس دارای اهمیت است. پنلون گفت آقای مورل حقوق 3 ماه ما را نپرداخته اید. مورل صندوقدار خود کوکلس را فراخواند و گفت به هر یک از اینجا شانه با غیرت 200 فرانک بابت 3 ماه حقوق معوق آنها بدهید و آنگاه خطاب به ملاحان گفت دوستان اگر موقعی دیگر بود من می گفتم که علاوه بر این 3 ماه حقوق که طلب شما از من است به هر یک از شما 200 فرانک به عنوان انعام بپردازند، ولی من اکنون دچار تنگ دستی شده ام و قدری پول که در صندوقم موجود است به من تعلق ندارد بلکه متعلق به طلبکاران می باشد و لذا مرا ببخشید و تصور نکنید که در مورد شما لئامت به خرج می دهم. مرد انگلیسی گفت ناخدای شما کاری خوب نکرد که به کلی کشتی را عاری از بادبان نمود و خود را مقابل طوفان قرار داد که فرار کند. اگر شما قدری از بادبانهای بالا را نگاه می داشتید می توانستید در قبال طوفان مقاومت کنید، یعنی کشتی با سرعت زیاد مقابل طوفان فرار نمی نمود و یک کشتی کهنه را نباید به دست طوفان سپرد زیرا نمی تواند که سرعت آن را تحمل نماید. یک مرتبه دیگر همه از اظهار نظر مرد انگلیسی قرین حیرت شدند و پنلون این مرتبه گفته آن مرد را تصدیق کرد و گفت آقا شما درست می گویید و همین مانور باعث شد که کشتی از دست برود، زیرا بعد از این که مدت 12 ساعت کشتی با سرعت از مقابل طوفان می گریخت و دائم بر اثر امواج بزرگ تکان می‌خورد، آب وارد انبارهای تحتانی سفینه گردید و ناخدا به من گفت بابا پنلون من تصور می‌کنم که شکافی در تنه کشتی پیدا شده زیر آب وارد انبار گردیده و سکان را به من بده و خود پایین برو و ببین وضع انبارها چگونه است و من می‌ترسم که غرق شویم. من سکان را به ناخدا واگذاشتم و خود پایین رفتم و دیدم که به ارتفاع 3 پا آب در انبار بالا آمده و از انبار صعود نمودم و وقتی به صحنه کشتی رسیدم بانگ زدم تلمبه ها را به کار بیاندازید و آب انبارها را خالی کنید وگرنه غرق خواهیم شد. تلمبه ها به کار افتاد و ما به نوبه تلمبه می زدیم، ولی هر قدر که بر اثر فعالیت ما آب از انبار خارج می شد و به دریا می ریخت به همان اندازه آب جای آن را می گرفت. بعد از 4 ساعت که بدون انقطاع ما تلمبه می زدیم و نتیجه ای گرفته نمی شد من گفتم حال که مقرر شده ما غرق بشویم دیگر چرا جان بکنیم؟ زیرا انسان در موقع غرق شدن بیش از یک مرتبه نمی میرد و حالا اینکه در یک جان کندن طولانی به دفعات مرگ را احساس می نماید. ناخدا از حرف من خشمگین شد و گفت: پنلون، تو از تمام جاشوان بزرگتر و سالخورده تری و در استقامت و همت باید برای دیگران سرمشق باشی، و آیا همینطور درس همت و استقامت به دیگران می دهی؟ صبر کن تا به تو بگویم با اشخاص تنبل چه خواهم کرد. بعد از این حرف ناخدا به اتاق خود رفت و بعد از چند لحظه با یک جفت تپانچه مراجعت نمود و خطاب به من و دیگران بانگ زد: هر کس دست از تلم بزدن بردارد به قتل خواهد رسید. مرد انگلیسی گفت: آفرین بر ناخدا، و این همت او جبران اشتباهش را در مانور با بادبانها کرد. پنلون چنین ادامه داد: ما می دانستیم که ناخدا شوخی نمی کند و اگر کسی دست از تلم بزدن بردارد او را به قتل خواهد رسانید، و لذا بدون یک لحظه وقفه تلمبه می زدیم. ولی با اینکه ما بدون یک لحظه توقف مشغول تلمبه زدن بودیم، آب در انبارها بالا می آمد، یعنی آبی که وارد انبارهای کشتی می شد بیش از آبی بود که ما می توانستیم خارج کنیم، و آب در انبارها رفته رفته بالا می آمد. پنلون مانند کسی که متأثر گردیده باشد چهره را در هم کشید و بعد به طرف همکاران خود رفت و چند کلمه با آنها صحبت کرد و مراجعت نمود، یعنی به سوی مورل روان شد و توتونی را که در دهان داشت از یک طرف به طرف دیگر دهان فرستاد و آب دهان را مثل فواره‌ای که جستن نماید از دهان به سوی اتاق انتظار پرتاب نمود و آب دهان دوم در آن اتاق ملحق به آب دهان اول گردید. و پنلون گفت: و اما در خصوص این موضوع. مورل پرسید: در چه خصوص می‌خواهید صحبت کنید؟ پیرمرد ملاح جواب داد: می‌خواهم راجع به پول صحبت کنم. مورل پرسید: چه میگویید؟ پنلون اظهار کرد: آقای مورل، همکاران من میگویند که در حال حاضر تمام حقوق خود را نمیخواهند و برای هر یک 50 فرانک کافی است و بقیه حقوق خود را در آینده خواهند گرفت. این حرف خیلی در مورل اثر کرد و با بیانی که از قلب برمیخواست گفت: دوستان، من از شما بسیار متشکرم و از خداوند میخواهم که به شما پاداش نیک بدهد، ولی حقوق خود را دریافت کنید و اگر کشتی دیگری یافتید بروید و در آن کشتی شروع به کار نمایید. کلمات اخیر مورل در جاشوان خیلی مؤثر واقع شد و آنها نظرهای حیرت و وحشت به یکدیگر انداختند و پنلون طوری متأثر شد که نزدیک بود گلوله توتونی را که در دهان داشت ببلعد و خوشبختانه دست را به طرف حلقوم برد و راه فرو رفتن توتون را بست و آنگاه خطاب به مورل گفت: آقا، از این گفته شما پیداست که ما را جواب می کنید و مایل نیستید که ما بعد از این در خدمت شما به سر ببریم، و آیا از ما ناراضی شده اید که ما را جواب می نمایید؟ مورل گفت: نه فرزندان من، من از شما راضی هستم و امیدوارم که خداوند نیز از شما راضی باشد و خدمات و زحمات شما پیوسته مورد توجه من بوده، ولی من دیگر کشتی ندارم که بتوانم شما را در خدمت خود نگاه دارم و چون دارای کشتی نیستم از عهده نگهداری جاشو بر نمی آیم. پنلون گفت: آقا، این موضوع اهمیت ندارد و ما صبر می کنیم تا شما کشتی های دیگر بسازید و بعد از ساختمان آنها وارد خدمت شما خواهیم شد و می توانیم تا موقع تمام شدن کشتی ها به وسیله کارهای موقتی خود را سرگرم کنیم. مورل با تبسمی محزون و تلخ که به گریه شباهت داشت گفت: فرزندان، من دیگر پول ندارم که بتوانم کشتی بسازم و با اینکه از پیشنهاد شما متشکرم، متاسفانه وسیله ساختمان کشتی موجود نیست و به این زودی هم فراهم نخواهد شد. پنلون گفت: آقای مورل، چون میگویید که پول ندارید نباید حساب ما را بپردازید و ما میتوانیم که دست خالی از خدمت شما برویم. مورل که بسیار متأثرتر بود و نمیتوانست که به آن صحبت ادامه بدهد گفت: دوستان من، کافی است. و سپس خطاب به امانوئل گفت: خواهش میکنم که فرزندانم را هدایت کنید که بروند و حقوق خود را بگیرند و متوجه باشید که حقوق آنها پرداخته شود و از دریافت آن امتناع نکنند. پنلون گفت: آقای مورل، لااقل به ما امیدواری بدهید که در آینده بتوانیم به خدمت شما بازگردیم. مورل گفت: امیدوارم روزی بیاید و من بتوانم فعالیت بازرگانی خود را از سر بگیرم و در آن روز خود من از شما دعوت خواهم کرد که مراجعت نمایید. پس از این گفته مورل اشاره‌ای به کوکلس کرد و وی جلو افتاد و جاشوان در عقب او روان شدند و امانوئل در قفای آنها به راه افتاد و پس از خروج جاشوان مورل به زن و دخترش گفت خواهش میکنم که ما را تنها بگذارید که من بتوانم چند کلمه با آقا با اشاره به مرد انگلیسی صحبت کنم. نماینده تجارتخانه تامسون و فرنچ در تمام مدتی که مورل با جاشوان صحبت میکرد ساکت در گوشه اتاق قرار گرفته به صحبتها گوش میداد و فقط دو بار به طوری که اشاره شد در مذاکره شرکت کرد و نظریه خود را راجع به مانور بادبانها بیان نمود و آنگاه سکوت کرد. زن و دختر مورل که به کلی حضور مرد انگلیسی را در آن اتاق فراموش کرده بودند هنگام خروج از آنجا نظری به آن مرد انداختند و بالاخص دختر مورل نظری از روی استرهام و استدعا به مرد انگلیسی انداخت و با آن نگاه به زبان حال که خیلی فصیح‌تر از زبان قال است از مرد انگلیسی خواهش کرد که نسبت به پدرش سختگیری ننماید و او را بدبخت‌تر نکند و مرد انگلیسی با تبسمی که در آن قیافه منجمد عجیب می‌نمود جواب دختر جوان را داد. پس از رفتن زنها مورل خطاب به مرد انگلیسی گفت آقا شما در این اتاق حضور داشتید و همه چیز را شنیدید و دیدید و لزومی ندارد که من باز توضیح بدهم. آن مرد گفت بله آقا و من همه چیز را دیدم و شنیدم و به همین جهت تصمیم دارم طوری رفتار کنم که شما از من راضی باشید. مورل از این حرف شادمان گردید و مرد انگلیسی گفت تصور میکنم که من بزرگترین طلبکار هستم. مورل گفت اگر شما بزرگترین طلبکار هم نباشید باری تاریخ سفته های شما خیلی نزدیک است. مرد انگلیسی گفت آیا مایل هستید که من برای پرداخت این حساب مهلتی به شما بدهم؟ مورل گفت اگر شما مهلتی به من بدهید آبروی مرا خریده اید و چون آبروی من برجا بماند زندگی من برجا خواهد ماند. مرد انگلیسی گفت آقای مورل من تصور می کنم هر کس که انسانیت داشته باشد می باید در این موقع به شما مهلت بدهد، چون این بدبختی که به شما وارد آمده مانند بدبختی های دیگر خارج از حیطه قدرت بشر می باشد و یک قضای آسمانی است و اینک بگویید چقدر مهلت می خواهید؟ مورل گفت اگر شما 2 ماه به من مهلت بدهید خوب است. مرد انگلیسی گفت آقا من به شما 3 ماه مهلت می دهم. مورل گفت آیا تصور می کنید که تجارتخانه شما با این امهال موافق باشد؟ مرد انگلیسی گفت آقا من نماینده تامل اختیار تجارتخانه هستم و مطمئن باشید که هر تصمیمی که من بگیرم مورد موافقت تجارتخانه قرار خواهد گرفت. آنگاه مرد انگلیسی اظهار کرد امروز روز 5 ماه ژوئن است و شما اگر بخواهید 3 ماه مهلت بگیرید میباید تاریخ این اسناد را روز 5 ماه سپتامبر بگذارید. مرد انگلیسی نظری به ساعت دیواری اتاق مورل انداخت و گفت اکنون ساعت 11 صبح می باشد و من در روز 5 ماه سپتامبر در همین ساعت یعنی 11 بامداد نزد شما خواهم آمد تا اینکه وجوه این اسناد را دریافت نمایم. مورل گفت آقا من هم در ساعت 11 روز 5 ماه سپتامبر منتظر شما هستم و در آن ساعت یا به تعهدات خود عمل نموده و وجوه این اسناد را می پردازم یا این که زندگی من خاتمه خواهد یافت. کلمات اخیر طوری آهسته ادا شد که مرد انگلیسی نشنید و چون تجدید تاریخ اسناد دشوار بود و ارزش سند را از بین می برد موافقت شد که مرد انگلیسی سفته ها و بروات را پاره کند و مورل 1 فقره برات معادل با مجموع مبلغ اسناد مزبور به او بدهد و تاریخ پرداخت آن روز 5 سپتامبر باشد. چنین کردند و مورل براتی جدید معادل با مبلغ کل اسناد مزبور به مرد انگلیسی داد و آن مرد سفته ها و بروات را پاره کرد. مورل از مساعدت مرد انگلیسی تشکر نمود ولی او با خونسردی عادی همنژادان خود سپاسگزاری مورل را پذیرفت و به راه افتاد و مورل تا پلکان او را مشایعت کرد و آنگاه برگشت. مرد انگلیسی وقتی پایین می رفت در پلکان به جولی دختر مورل برخورد و دختر مزبور اینطور نشان داد که از پلکان بالا می آید، در صورتی که وسط پله ها منتظر آمدن مرد انگلیسی بود و همین که او را دید 2 دست را به هم جفت کرد و مانند کسی که استدعایی عاجزانه دارد دست ها را به طرف آن مرد دراز نمود. مرد انگلیسی مقابل دختر جوان توقف نمود و گفت مادمازل، آنچه میگویم به خاطر بسپارید و فراموش نکنید. جولی گفت: چه میخواهید بگویید؟ مرد انگلیسی گفت: روزی خواهد آمد که نامه‌ای به عنوان شما فرستاده خواهد شد و وقتی نامه را گشودید خواهید دید که امضای نامه سندباد دریانورد است و شما باید نامه مزبور را به دقت بخوانید و طبق مضمون آن عمل کنید، ولو مضمون نامه مزبور خیلی در نظر شما عجیب و غیر منطقی جلوه نماید. دختر جوان گفت: آقا، من به شما قول می‌دهم، حتی سوگند یاد می‌کنم که طبق مضمون آن نامه عمل خواهم کرد. مرد انگلیسی گفت: بسیار خوب مادمازل، و اینک من از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم همانطور که اکنون دختری نیکوکردار و پاک هستید، پیوسته منزه و نیکوکار باشید و من یقین دارم که خداوند پاداش خوبی و تقوای شما را خواهد داد و امانوئل را همسر شما خواهد کرد. وقتی جولی این حرف را شنید، بانگی کوچک برآورد و تا بناگوش چون آلبالو سرخ شد و برای اینکه سقوط نکند نرده پلکان را گرفت و مرد انگلیسی با دست از دختر جوان خداحافظی کرد و از پله ها پایین رفت. وقتی وارد حیاط شد چشمش به پنلون افتاد و دید که وی دو استوانه باریک و بلند از سکه های طلا در دو کف دست قرار داده و هر استوانه 100 فرانک می باشد و معلوم می شود که حقوق خود را از صندوقدار مورل دریافت کرده، ولی مردد است که آیا آن پول را ببرد یا نه. مرد انگلیسی وقتی نزدیک او رسید گفت: دوست من، پولهای خود را در جیب بگذارید و بیایید که به اتفاق برویم، زیرا من با شما کار دارم و می خواهم راجع به موضوعی با شما مذاکره کنم. صفحه 405، فصل 3، روز 5 ماه سپتامبر. مورل هیچ منتظر نبود که برای دریافت پول کسی به او مهلت بدهد و مهلتی که از طرف نماینده تجارتخانه تامسون و فرنج به او داده شد طوری در نظر آن مرد عجیب جلوه نمود که تصور کرد سرنوشت که تا آن موقع او را در فشار می‌گذاشته و پیوسته علیه وی اقدام می‌کرده خسته شده و بعد از این نسبت به او روی مساعدت نشان خواهد داد. همان روز مورل آن واقعه را برای زن و دختر خود و امانوئل حکایت کرد و در نتیجه قدری امیدواری یا لااقل آرامش در خانه مورل حکم فرما شد، زیرا دیگران هم مثل آن مرد از این امحال خوشوقت گردیدند. متاسفانه سایر کسانی که با مورل طرف حساب بودند و مطالباتی داشتند مثل تجارتخانه تامسون و فرنج حاضر نشدند که به وی مهلت بدهند و خود مورل هم به مرد انگلیسی گفته بود که در تجارت دوستی معنی ندارد و کسانی که انسان را می‌شناسند فقط طرف‌های معامله و بازرگانی هستند، نه دوست. حتی در مورد تجارتخانه مزبور مورل نمی‌توانست تصور نماید که آن مؤسسه به راستی قصد مساعدت نسبت به او را داشته و وقتی رفتار تجارتخانه مزبور را مورد مطالعه قرار می‌داد این طور استنباط می‌کرد که رؤسای آن تجارتخانه به خود گفتند که اگر ما 90 روز به مورل مهلت بدهیم می‌توانیم بعد از آن طلب خود را که تقریباً 300,000 فرانک می‌شود از او دریافت نماییم، ولی اگر مهلت ندهیم و فشار بیاوریم که وی حساب ما را فوری بپردازد نتیجهش این می‌شود که مورل ورشکسته خواهد شد و بیش از 6 یا 8% از حساب ما بعد از رسیدگی به کار تجارتخانه مورل و صدور رأی هیئت تصفیه به ما واصل نخواهد گردید. اما سایر طلبکاران مورل یا بر اثر بی‌اطلاعی از این اصل یا به مناسبت لجاجت و کینه حاضر نشدند که مثل تجارتخانه تامسون و فرنج به مورل مهلت بدهند و سفته‌ها و برواتی که باید از طرف مورل پرداخته شود در روز مقرر به صندوق تجارتخانه ارائه داده شد و چون مرد انگلیسی به تجارتخانه مزبور مهلت داده بود مورل توانست یک قسمت از وجوهی را که میباید به تجارتخانه تامسون و فرنج بپردازد به طلبکاران تعدیه نماید و کوکلس مرتب برواد و سفته ها را دریافت میکرد و پول میداد. کوکلس چون میدید که پول در صندوق هست و برواد پرداخته میشود مثل همیشه اعتماد داشت و تصور مینمود که هیچ واقعی اتفاق نیفتاده و فقط مورل میدانست که اگر آن مرد انگلیسی به او مهلت نمیداد و وی مجبور میشد که 100,000 فرانک بووی بازرس زندان ها را در 15 این ماه بپردازد و در 30 همین ماه 32,500 فرانک دیگر را در وجه تجارتخانه تامسون و فرنج تادیه کند، به طور قطع و شکسته یعنی محو می‌گردید. در شهر مارسی بعد از وصول خبر غرق کشتی فرعون، تمام بازرگانان و سوداگران یقین داشتند که مورل محو خواهد شد و محال است که بتواند به حیات بازرگانی خود ادامه بدهد. ولی وقتی دیدند که بعد از وصول خبر غرق آن کشتی، تجارتخانه مورل تا آخر ماه تمام سفته‌ها و برواتی را که به صندوق ارائه داده شد پرداخت، حیرت کردند. اما نتوانستند نسبت به تجارتخانه مورل اعتماد حاصل نمایند و گفتند که اگر مورل توانست در این ماه به تعهدات خود عمل نماید، بدون تردید در آخر ماه آینده ورشکسته خواهد شد و مجبور است که به کار خاتمه بدهد و سرنوشت تجارتخانه خود را به دست هیئت تصفیه بسپارد. توضیح حاشیه: وقتی یک تاجر ورشکسته می شود، هیئتی موسوم به هیئت تصفیه مأمور رسیدگی به کار او می گردد و اموال موجودی را ضبط می نماید و به تناسب بین طلبکارانش از قرار صدی چند تقسیم می کند. ادامه متن: در ماه دوم یعنی ماه ژوئیه، مورل بسیار کوشید که بتواند وجوهی به دست بیاورد تا تعهدات خود را در آخر ماه بپردازد. در گذشته سفته های تجارتخانه مورل نه فقط قبول می شد، بلکه بازرگانان و بانک ها به اصطلاح آن را روی دست می بردند. ولی در آن ماه مورل به هر بانک که برای دریافت پول در ازای سفته های 90 روزی مراجعه کرد، جواب منفی شنید و تمام بانک ها از دادن اعتبار جدید به او خودداری کردند. و خوشبختانه در ماه ژوئیه چند نفر به تجارتخانه مورل قدری بدهکار بودند و حساب خود را پرداختند و این موضوع سبب گردید که باز پولی وارد صندوق تجارتخانه شد و مورل توانست که بروات و سفته هایی را که موعد آنها آخر ماه ژوئیه بود تادیه نماید. در مارسی دیگر کسی نماینده تجارتخانه تامسون و فرنچ را ندید و چون آن مرد انگلیسی در آن شهر جز با 3 نفر، یکی شهردار، دیگری بازرس زندان‌ها و سومی مورل تماس پیدا نکرد و دیگران با او مذاکره نکرده بودند، ناپدید شدنش انعکاس به وجود نمی آورد و این 3 نفر هم طبعا تصور کردند که آن مرد به روم که مرکز تجارتخانه‌اش آنجا بود مراجعه نموده است. جاشوان کشتی فرعون هم دیده نشدند و کسانی که آنها را می شناختند فرض کردند که آنان موفق شدند شغلی جدید پیدا کنند و با کشتی به مسافرت بروند، زیرا هر وقت که یک یا چند جاشو ناپدید می شوند، آشنایانشان فکر می کنند که آنها با سفینه‌ای که در آن کار می کنند به سفر رفتند. ناخدا گومار، ناخدای کشتی مغروق فرعون که گفتیم در پالما مریض بود، بهبود یافت و از آنجا حرکت کرد و وارد مارسی شد، ولی جرأت نمی نمود که نزد مورل برود، زیرا ناخدایی که کشتی او غرق شده ولو بیگناه باشد، شرم دارد که نزد صاحب کشتی برود و او را ملاقات کند و حقوق خود را دریافت نماید. مورل مطلع شد که ناخدا گومار وارد مارسی گردیده و خود او نزد ناخدا رفت، خواستان که از گزارش پنلون دریافته بود که گومار تا آنجا که در قدرت انسان بود برای نجات فرعون کوشیده است. بعد از اینکه مورل نزد گومار رفت، به جای اینکه گومار او را تسلا بدهد، مورل در سعی تسلا دادن ناخدای فرعون برآمد و در ضمن حقوق گومار را هم که خود ناخدا نمیتوانست مطالبه کند و خجالت میکشید که بعد از غرق کشتی اسم پول را بیاورد، به وی پرداخت. هنگامی که مورل از منزل ناخدا گومار مراجعت میکرد، مشاهده نمود که پنلون جاشوی سالخورده یک کشتی مغروق فرعون از پله ها بالا می آید، ولی لباس آن ملاح که همواره در فرعون سکانداری می کرد عوض گردیده، لباس نو در برداشت و پنداری که آن لباس را از حقوقی که از مورل دریافت نموده خریداری کرده است. وقتی پنلون ارباب سابق خود را دید، خیلی ناراحت شد و گلوله توتونی را که در دهان داشت از طرف راست دهان به طرف چپ برد و از طرف چپ به طرف راست آورد و نمی دانست چه کند و چه بگوید. ولی مورل به او سلام کرد و با وی دست داد و فهمید که علت ناراحتی پنلون همان لباس نوع او می باشد. مورل که یک عمر با جاشوان زندگی کرده بود و آنها را می شناخت و به روحیات آنان وقوف داشت، می دانست که یک جاشو ولو پول دار باشد، لباس نظیف شهری خریداری نمی نماید، بلکه لباس ملاحی خریداری می کند و لباس پنلون نشان می داد که آن را دیگری یعنی ارباب جدیدش برای او خریداری کرده است. و چون ملاح سال خورده می فهمید که مورل می فهمد که آن لباس از طرف ارباب جدیدش ابتیا شده، خجالت می کشید و نمی دانست چه وضع به خود بگیرد و چگونه حرف بزند، زیرا لباس مزبور ثابت می کرد که پنلون در کشتی دیگر استخدام شده، یعنی آنقدر همت و استقامت نداشته که 2-3 ماه صبر کند تا اینکه به اصطلاح دوره عزای فرعون بگذرد و آن وقت در کشتی دیگر شروع به کار نماید. و شاید جاشوی سالخورده در آن موقع از این جهت به منزل ناخودآگوار می رفت تا اینکه از طرف ارباب جدید خود یک پیام و خبر خوش را به اطلاع گومار برساند و به او بگوید که اربابش حاضر است که ناخدا را نیز استخدام کند. وقتی مورل از پنلون جدا شد و از پله ها پایین رفت، در دل خطاب به جاشوی سالخورده و همکاران او گفت: شما همه مردانی صدیق و ساده و خدمتگزار بودید و امیدوارم که ارباب جدید شما به قدر شما درستی و صداقت